درست میگن، نفوذ میاد سر رو هدف قرار میده، سر محل تصمیم گیریه. 0919 انتهای شماره شون 6757 نوشتن ممنونم از برنامه خوبتون، هرچی در مورد انگلیس بگیم کم گفتیم و اشاره به این دارن که در مورد انگلیس باید بیشتر برنامه تولید بکنیم. انشاءالله که باز هم در مورد انگلیس و خباستاش برنامه میسازیم. دوست دیگری با 0920 انتهای شماره شون 2025 نوشتن خیلی مهمه که برای مردم جهان دست بدذات انگلیس رو بشه، به خاطر اینکه هر جا میگیم مرگ بر آمریکا و میگیم مرگ بر اسرائیل، هنوز که هنوز مرگ بر انگلیس اون باری که مرگ بر آمریکا داره رو نداره. ممنونم از اشاره ظریف شما، دقیقا درست میگن. کاش میشد به بقیه پیامک های شما هم برسیم، که اگه تا انتهای برنامه هر کسی یه پیامک میزنه معمولا تو فاصله که دارم برمیگردم به سمت اتاق فرمان میخونم، یه تورقی دارم. درود بر شما که اینقدر با بصیرتید. همچنان دوره یک میز همچنان در مورد واشنگتن و لندن صحبت میکنیم و اون الگوشناسی دخالت هاشون در ایران. الگوشناسی مداخله خارجی در ایران، بازخوانی نقش لندن و واشنگتن، به تعبیر دیگر نقش انگلیس و آمریکا، با حضور مهمانان گرانقدری جناب آقای دکتر سهراب کیان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای دکتر یاسر برخورداری استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. آقای دکتر کیان، آقای دکتر برخورداری، همونطور که از پیامک های مردم هم بر اومد، به خصوص پیامک آخر، این خودش شاید بخشی از پروژه نفوذ باشه. در بخش جنبندی میخوام با شما دو بزرگوار در مورد رسانه صحبت بکنم، چیزی که اتفاقا به تاثیر از فرمایش دو بزرگوار شکل دهنده اون تصویر ذهنی است در اذهان اجتماع، اون گفتمان است در ذهن جامعه، و اگر نفوذ در رسانه باشه کار خیلی مشکل تر میشه، چون به فرمایش های دکتر برخورداری دقیقاً میاد گفتمانت رو، ذهنیتت رو و شناختت رو تغییر میده و تو حتی بعضی وقتا فکر میکنی که دارن بهت خدمت میکنن ولی دقیقاً با دستکش مخملین دارن خفت میکنن. اگر محبت بفرمایید در فاصله که تا پایان برنامه داریم، هر بزرگوار 6 دقیقه جنبندی پیرامون آنچه که بین نفوذ، نقش رسانه و آنچه که در طول این دوران از الگوشناسی رفتار انگلیسی و آمریکایی در مورد ایران داریم. آقای دکتر کیان.
خب در این فرصت کوتاه من یک واقعی تاریخی رو عرض بکنم، شاید پرده برداری بکنه از نحوه عملکرد انگلیس. وقتی تاریخ رو میخونیم به صورت رسمی، این که میگیم جنگ روایت ها شناختی، روایت ها رو تغییر میدن. الان شما من تو گوگل هم سرچ بکنید که جنگ جهانی اول چجوری شکل گرفت، چی شد که جنگ جهانی اول شد، براتون میاره که هیچی، ولیعهد اتریش مورد ترور قرار گرفت و آتش جنگ برپا شد. همین، با یه کشتن یه ولیعهد کشور جنگ جهانی درست میشه. حالا یه خورده اینو بیشتر توضیح عرض میکنم. ولیعهد اتریش کشته شد، آرشیدوک. چجوری کشته شد؟ سوار یک درشکه‌ای بود و یه نفر اومد اسلحه رو در آورد که بهش بزنه، تیرش خطا رفت و کشته نشد. اونجا درشکه چی رو انداخت و ولیعهد رو برد، یه مسافت نسبتا زیادی بردش، جلوی قهوه خونه ایستاد. جلوی اون قهوه خونه که ایستاد، از توی قهوه خونه یه نفر اومد بیرون، دوباره اسلحه رو در آورد، این دفعه کشت او رو. تصادفاً دوربین بی بی سی هم اونجا حاضر بود و این صحنه رو عکس گرفت ازش. همه اینا تصادفی بوده. خب این روایت کاملا مضحک و انیمیشنی میتونه نشون دهنده آغاز جنگ جهانی اول باشه، در حالی که دقیقا اینجوری نیست. این صحنه آرایی شده، این صحنه سازی شده که این اتفاق بیفته، ولی نقشه از پیش کشیده شده، نقشه کشیده شده که 5 امپراتوری بزرگ در دنیا هست، اینا باید جا به جا بشن، عوض و بدل بشن. و بعد جنگ جهانی اول 1914 تا 18، 4 سال، طی 4 سال به این هدف رسیدن. بنیانگذار اصلیش کی بود؟ خود انگلیس، چون اونجا اون موقع ابرقدرت دنیا انگلیس بود. گفته بود دیگه، اون رهبر انگلیس گفته بود که همون حرف معاویه رو البته زده بود در تاریخ، میگم تکرار میشه. معاویه هم نگاه به خورشید کرده بود، گفته بود که هر جا میخوای بتابی بتاب، از سرزمین من نمیتونه خارج بشی. ملکه انگلیس هم همین رو گفته بود که هر جا میخوای بتابی بتاب، از سرزمین انگلیس خارج نمیشی. گرچه همین الان هم باز دنیا در قبضه انگلیس هست به لحاظ جغرافیایی، از استرالیا گرفته تا کانادا، بله دست انگلیسه. به هر حال تصمیمشون این بود که نقشه جهان رو عوض کنن. خب شما میفرمایید که مشابه سازی در زمان فعلی، الان میخوان نقشه جهان،
الان هم اسرائیل نقشه جدید میده بیرون.
خب نقشه جدید میدن. ببینید اگه خوب دقت بکنید اون نقشه تصویه سر جاشه، همچنان اون هدف اصلی سر جاشه. خب این اتفاق افتاده. اشاره فرمودن به وضعیت دفاعی ما، موشک و امثال اینها، نمونه لیبی را هم گفتن. یه نمونه خیلی بارزترش، حالا نمونه لیبی هم بارز هست، اما نمونه بسیار بارزترش اوکراینه. اوکراین در زمان شوروی سابق یکی از جمهوری‌های شوروی بود که اتفاقا محل زرادخانه هسته‌ای شوروی بود، کلاهک‌های هسته‌ای اونجا بود. بعد از اینکه داستان فروپاشی شوروی پیش آمد، شوروی یعنی روسیه در واقع و امریکا و اوکراین با هم جلسه گذاشتن، سر اوکراین رو کلاه گذاشتن، گفتن که شما همه کلاهکاتون رو منتقل کنید به داخل روسیه، وضعیت دفاعی اوکراین به عهده امریکا، امریکا تماما حمایت میکنه از اوکراین و دیدیم حمایتش رو به کجا رسید. پس معلومه که همش حقه، همش فریبه، همش نیرنگه. یه عنصری خیلی مهمه، اگر ما به این عنصر، کلمه ساده‌ایه به نظر ولی خیلی عمق داره، و اون بصیرته. اگر بصیرت پیدا بشه تو جنگ‌های شناختی و تضاد روایت‌ها و جنگ روایت‌ها ما بازنده نخواهیم بود اون وقت. اما اگر نه بصیرت نباشه، همین فرمایشاتی که ایشون نقل کردن، دیگران چگونه قضاوت میکنن؟ متاسفانه، متاسفم که بگم که کسی که نماز شب میخونه میگه فقط بی بی سی حرف درست میزنه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما آقای دکتر. برخورداری جنبندی شما با محور نفوذ رسانه، نقش رسانه علیه نفوذ، و اگر نکته برجسته باید بشه.
بله ببینید، رسانه خب الان توی عصر حاضر چه رسانه‌های سنتی ما، رسانه‌های کلاسیک ما، چه رسانه‌های مدرنمون، همه واقعا تو خط مقدم هستن. یعنی شما ببینید میتونه نتیجه رو جابجا بکنه، میتونه نتایج رو عوض بکنه، میتونه ما رو به اهدافمون نزدیکتر بکنه، میتونه هزینه هامون رو کمتر بکنه. اما یه نکته اساسی در مورد رسانه وجود داره و اونم این هستش که ما حتما بایستی علاوه بر این که هم به هنگام هستیم و هم خدمتتون عرض کنم که به موقع عملیات رسانه انجام میدیم، حتما بایستی ذائقه شناسیمون رو هم مورد توجه قرار بگیره و به مثابه یک نقش اساسی. شما ببینید، من به دوستانم میگفتم، گفتم این که رژیم صهیونیستی بین این همه جایی که میخواست بزنه اومد ساختمون شیشه‌ای صدا و سیما رو زد. خب اینها سالیان سال میگفتن که بله صدا و سیما اثرگذاری نداره و فلان و بیشتر. البته اینا باعث نمیشه بگیم که صدا و سیما حالا همه کاراش درسته، نه نقدم هست بالاخره تو حوزه مختلف به هر سازمان، به سازمان صدا و سیما نقد داریم، ما خودمونم نقد داریم، مثلا بحثی نداریم روش. اما واقعیت اینه که وقتی که شما ببینید این تهاجم و این حمله وحشیانه صورت گرفت به کشور ایران، مردم چطور اومدن و رسانه ملی رو به عنوان یک مرجعیت رسانه قبول کردن، بحثاشو داشتن به شدت دنبال میکردن. این باعث شدش که شما ببینید اینا طاقت نیارن و در اثنای جنگ حمله کردن به استودیویی که اونجا برنامه زنده داشت انجام میشد. خب پس اینها بیانگر این هستش که ما حتما باید بدونیم چه ظرفیت هایی داریم. ببینید دشمنان ما یه مواقعی میان میگن که شما این ظرفیت رو ندارید، اون ظرفیت رو میخوان کوچیکش کنن، تأخیرش بکنن. این توی روابط اجتماعی هم هست، افرادی هستن به خاطر اینکه بتونن به اون فرد سلطه پیدا کنن میان با تأخیر میگن نه تو هیچی نیستی، تو چی. ما حتما ظرفیت های رسانه خوبی داریم. به نظرم میرسه که به عنوان خط مقدم باید بهش نگاه بکنیم. به نظرم میرسه که ببینید در کودتای 28 مرداد اینها کاری که کردن این بودش که مردم رو از صحنه خالی کردن و کودتای 28 مرداد در یک پروژه دو سه روزه به نتیجه رسید.
بله.
به هدفش هم رسید، هدفش سرنگونی بود، هدفش هم اتفاق افتاد
با عوامل
اما
خودش.
در این جنگ 12 روزه علاوه بر اینکه اینا مستقیم حمله کردن، علاوه بر اینکه با تجهیزات فراوان حمله کردن، کشورهای مختلف اینا رو پشتیبانی کردن، خودشون پیش بینیشون بود که مثلا 3-4 روزه کار ایران تمومه. 12 روز این جنگ طول کشید، آخرش هم داشت مغلوبه میشد، روز آخر مغلوبه شده بود. دلیل چی بود؟ یکی از دلایلش علاوه بر اون بحث‌های دفاعی امنیتی، بحث این بود که اینها نتونستن، هی میگفتن آقا تهران رو خلوت کنید، از تهران برید بیرون، ما این منطقه رو میزنیم، ما این منطقه، مردم تو صحنه، مردم اینا خطای محاسباتشون میگفتن بله مردم ول میکنن میرن. یعنی اون موضوعاتی که توزیع اقتصادی هست و اون اشکالاتی که در حوزه اقتصادی هست، بله اون اشکالات اقتصادی رو بیارن تو سبد خودشون قرار بدن، بگن اینها با موجب میشه با ما همراهی بکنن. ببینید یه تفاوتی که اونجا بود بین کودتای 28 مرداد و این جنگی که علیه کشور ایران رخ داد توسط رژیم جعلی صهیونیستی، اینجا حضور مردم بودش که به نظر من میرسه که همه رو شگفت زده کرد. اینا فهمیدن چه خطای محاسباتی داشتن، فکر میکرد، و این یکی از اون وظایفی هستش که رسانه میتونه بهش خیلی بپردازه.
ممنونم از شما نکته بر جنبندی.
جنبندیم رو عرض کردم.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما همراهانی که با برنامه خودتون دور یک میز همراه بودید و چند نکته رو خدمت شما عرض میکنم در این پایان برنامه که مجالی فراهم شد برای یه مقداری سریع‌تر صحبت کردن. دوستان شما تا ساعت چند وقت داریم؟ تا ساعت 50. بسیار عالی، ممنونم از شما. دوستان نکته بگم، البته پیامک آقا محسن هم به دست ما رسید که خدمت شما بخونم. خانم غزال ملکی، پیامک شما هم به دست ما رسید. دوست دیگری با 0912 انتها شماشون 7976 پیامک شما به دست ما رسید. 0912 انتها شماشون 68 شده که به دست ما رسید. که زودتر پیامک بدید که ما خدمت دوستان باشیم. ممنونم از ابراز نظر شما در مورد نقش انگلیسی ها، نقش آمریکایی ها و ایجاد آنچه که ما میگیم مهندسی تحولاتی که خودشون مد نظر دارن. هم جناب آقای دکتر کیان، هم جناب دکتر برخورداری اشاره کردن مسئله کودتا هم حتما با یک بحران سازی، با یک رویدادسازی تصنعی ایجاد شد، با عوامل خودشون ادامه پیدا کرد. و سوالات مهمی را هم آقای برخورداری مطرح کردن که اگر هر کسی بخواد با انصاف از خودش بپرسه جواب خیلی از مسائل در میاد. اما نکته مهمی که باید حواسمون باشه، نوع موضع‌گیری رسانه انگلیسی به زبان فارسی، همون بی بی سی انگلیسی به زبان فارسیه که شاید خیلی‌ها دنبال می‌کنن. آقای دکتر کیان هم به طنز گفتن خیلی از مذهبی‌های ما هم ممکنه بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی رو دنبال بکنن. خیلی باید مراقب باشیم. یک زمانی اینترنشنال صهیونیستی میاد، عملاً به واسطه نقشی که داره
اسخای میکنم واسه صحبتتون، دنبال کردنش اشکال نداره، یعنی ببینیم بشم که چی میگن، اما اینکه بدانین که بابا این کسی که داره میگه این خیرخواه ما نیست، ما حواسمون رو جمع بکنیم. ببینید اشکال اونجاست که شما فکر کنید که خدمت هست کنم که انگلستان داره دلش برای شما میسوزه، خیرخواه شماست. نه خیر، انگلستان شما که هیچی، با چین هم همین مشکل داره، با برزیل هم همین مشکل داره.
لحن خشنی میگیره بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی، لحن نرمی میگیره. چه نظر شما دکتر برخورد؟
به نظرم میرسه که خب این فضای رسانه‌ایش همین، یعنی شما اولا که کلمات بی احترامی اصلا استفاده نمیکنه، لفظای محترمانه استفاده میکنه، خیلی سعی میکنه با چند لایه حرف خودش رو بزنه و به نظرم دقت خیلی فراوانی رو میطلبه.
بتونی خط
شما میگم تو بزرگداشتی که برای مصدق، من اون ویژه برنامه‌شو کامل دیدم، خب شما احساس میکردید که اصلا یکی دیگه اومده آقای مصدق رو سرنگون کرده. خب دقیقاً جایی که خودش اونجا متهم هست، متهم که مجرم هستش و اثبات شده. خب اگر کسی که تاریخ نخونده باشه، اگر کسی که فضای رسانه و اون سواد رسانیشو نداشته باشه، قطعاً اونجا تحت تاثیر قرار میگیره و این تحت تاثیر قرار گرفتن همون چیزی که اون رسانه داره دنبال میکنه. شما احساس میکنید که کسی داره شما رو نصیحت میکنه، داره با شما صحبت میکنه، داره برای شما موضوع رو توضیح میده، احساستون اینه که اون آدم خیرخواه شماست. ما همه بحثمون این هستش که این کشورها میراثدار تمدنی وحشیانه هستن که اصلا نمیشه بهش اسم تمدن گذاشت، میراثدار خوی وحشیانه هستن که این رو نمیتونن از تاریخ پاکش بکنن و در جاهای تاریخ این نشأت گرفته هستش، مشخص هستش. امروز اگر هم میخوایم نگاه بکنیم، بدانیم که این دشمنمونه داره این حرفو میزنه، نه دشمن نظام سیاسی ما. توجه کنید، اینا میگفتن توی جنگ که بله ما داریم علیه جمهوری اسلامی میجنگیم، علیه ایران نمیجنگیم. خب اما این حربشون نگرفت.
نفهمش شما مگه زمان آقای مصدق اصلا بحث ایدئولوژی و مذهب مطرح بود؟ درود بر شما. عرضم از سوالی هم که خدمت هر دو بزرگوار داشتم همین بود که به این نتیجه برسید که اگر نرم صحبت میکنه، اگر یه جاهایی طرف ایران رو به ظاهر میگیره، اصلا بعدن اینطوری نیست. اگر بخوایم انگلیس رو مقارن قرار بدیم، یاد امرو آس بیفتید، یاد قرآن سر زین نیزه زدن بیفتید، یاد ابو موسی اشعری ها بیفتید، اگر بخواید برای انگلیس مثالی داشته باشید یاد ابن ملجم ها بیفتید. خیلی بازی خبیثی داره. یاد فرمایشات مقام معظم رهبری بیفتیم که همیشه کنار انگلیس صفت خبیث رو قرار میده. یاد تزویر بیفتیم، یاد دروغ بیفتیم، یاد جعل بیفتیم، یاد فریب بیفتیم، یاد اونجای بیفتیم که شاید دستش دور گردنمون باشه و با دست دیگه‌اش یه خنجر داشته باشه و مترصد فرصت باشه، که همینطور هم هست. تاریخ رو بخونیم. اون چه که در تاریخ نوشته شده، این انگلیسی‌ها بودن که همیشه به دنبال جابجایی کردن مرزها بودن. از قطعنامه‌های مختلفی که با اعداد مختلف در تاریخ ثبت شده میتونیم درس بگیریم که چرا اینها همیشه به دنبال این بودن که جهان رو به تسخیر خودشون در بیارن. و همیشه یادمون باشه مرگ بر انگلیسمون همیشه از عمق جان باشه. تا دور یک میز دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردف نبر جان، موج ای ام ردیف 13 32. ویب سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. دل هر دانه و میوه سفری آغاز می شود، از خاک تا انبار، از انبار تا سفره. اما در این مسیر چیزی باید نگهبان تازگی و سلامت این برکت باشد، جایی که چشم ما نمی بیند. گاهی پرتوهای نادیدنی علم هسته‌ای نگهبانان بی صدای زندگی ما هستند. این روایت ذرات امید از پرتویی است که غذاها را سالمتر، انبارها را امن‌تر و سفره‌ها را غنی‌تر می کند. پرتودهی مواد غذایی یکی از ساده ترین و در این حال کاربردی ترین دستاوردهای فناوری هسته ایست. در این روش با تاباندن پرتوهای کنترل شده، میکروارگانیسم ها و آفات پنهان از بین می روند، بدون آنکه طعم یا ارزش غذایی محصول تغییر کند. تصور کنید هزاران تن میوه، سبزی و خشکبار پیش از رسیدن به سفره مردم از آفات و آلودگی ها در امان بماند. این یعنی ضایعات کمتر و تولیدی پایدارتر و نانی که با زحمت کشاورز به دست آمده بیهوده تلف نمی شود. امروز در ایران مراکز پرتودهی در استانهای مختلف فعالند. از شمال تا جنوب این فناوری در خدمت سلامت مردم و امنیت غذایی است. میوه ها، حبوبات، ادویجات و حتی محصولات گوشتی همه می توانند با این فرایند ماندگاری بیشتری پیدا کنند.
سال 1983 سازمان بهداشت جهانی پرتودهی مواد غذایی را به عنوان فناوری سالم و مؤثر برای نگهداری غذا پذیرفت. اجماعی میان اعضای سازمان غذا و دارو، کشاورزی و مجمع کدکس غذایی
با هدف گسترش صنعت پرتودهی در رشد اقتصاد ملی و رونق حوزه سلامت جامعه، مرکز پرتودهی خودمحافظ گاما در استان اصفهان افتتاح شد.
پرتودهی موجب میشه که هم آفت زدایی بکنه، هم آفت پذیری محصولات رو از بین ببره. این موجب میشه که هم آفت ها و سموم که در درون محصولات باقی مونده منتقل نشه به جان مردم، و همین این که ضایع نشه و بشه ماندگاریش بالا بره.
در ایران حتی یک پرتو هم بیهوده تابیده نمی شود. این دانش نگهبان سلامتی است و پشتیبان سفره‌های مردم. ذرات هسته‌ای وقتی در مسیر زندگی حرکت کنند، طعم نان و میوه را هم از تهدیدها پاک می‌کنند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای. ذره‌ای نور، هزاران محصول سالم و چرخه غذایی که چرخش سالم می‌چرخد.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستی، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در امواج قلب ایران، در شبکه رادیویی تهران.
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن.
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیتیر.
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار.
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد یادتون زام و با پاسکال نمت آبا.
اینجا تهران است، عصر تهران.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
کردی پارک لالا رو بالا و پایین کردی، من و تو توی ترافیکی کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
آب برای فردا.
ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرف‌ها شیر آب رو باز نذارید. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشیم. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باشه.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشتیم در بخش اول برنامه ها سه‌شنبه 28 مرداد ماه. تا بدین لحظه امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون شد در این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همکارانم انشاءالله در بخش دوم خدمتگزار شما خواهند بود. 13:56 است. خداحافظ.
در ساعت خورشید
ما یه جاهایی خطا کردیم، یه جاهایی طبق وظیفه عمل نکردیم، یه جاهایی مراقبت هایی که باید انجام بدیم انجام ندادیم، یه جاهایی دلبستگی های خودمون رو زیر پا نگذاشتیم، منجر شده به اشکالاتی، اینم باید در نظر داشته باشیم. به چیزهایی که باید از اون پرهیز کرد و برحذر بود سرگرم شدیم، به منازعات سیاسی، به مشاجرات، اینا نقاط ضعفه، به رفاه طلبی سرگرم شدیم، به منشهای اشرافی سرگرم شدیم. وقتی من و شما زندگیمون رو زندگی رفاه طلبانه و اشرافی قرار بدیم، مردم از ما یاد میگیرن. یه عده منصر بهانند به ما نگاه میکنن میگن آقا ببین اینا چجوری زندگی میکنن، ما میخوایم همجور زندگی کنیم. اونایی که دستشون میرسه، یه عده معتقدن که باید در زندگی مقتصد بود، اسراف نباید کرد، افراط نباید کرد. وقتی نگاه میکنن میبینن من و شما اسراف میکنیم، میگن خب ما از اینا که بالاتر نیستیم، اینا که رؤسای ما. خطر داره. برای مردم هر چی میتوانید رفاه ایجاد کنید، درآمد ملی رو هر چی میتوانید زیاد کنید، هر چی میتوانید ثروت در کشور تولید کنید. در زمینه اقتصاد خب فعالیت‌های زیادی شده، با ارزش هم هست، اما مسئله اشتغال حل نشده است، مسئله تورم حل نشده است، مسئله فرهنگ کار حل نشده است، مسئله ساعات مفید کار حل نشده است. باید مردم، فرهنگ کار باید در کشور به جوری باشد که مردم کار رو عبادت بدونن، هر یک ساعت کار را با شوق بیفزایند بر مدت و مقدار کاری که انجام میدن. باید کار کرد. با بیکاری و بیمیلی به کار و تنبلی و وادادگی کشور پیش نخواهد رفت. در زمینه فرهنگ مشکلاتی داریم، اخلاق عمومی، عدم رواج فضایل اخلاقی. ما باید روز به روز فضایل اخلاقی در بین ما رشد بکنه. روز به روز بایستی صبر ما، شکر ما، ذکر ما، احسان ما، مروت ما نسبت به دیگران، اجتناب ما از ایذای دیگران، میل ما به خدمت به دیگران، روز به روز باید در بین جامعه رشد پیدا کنه. اینا به خودی خود پیش نمیاد، اینا کار لازم داره، تلاش لازم داره. در این زمینه ها کوتاهی داریم. عدم مقابله درست و منطقی با تباه کردن نسل جوان، چون یک نقشه تباه کردن نسل جوانه. ما مقابله درستی تا حالا نتوانستیم، موفق نشدیم. نقاط قوت امیدهای ما رو افزایش میده، ظرفیت ها رو به ما نشان میده. نقاط منفی اولویت ها رو به ما نشان میده که چه کار باید بکنیم.